سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نظام اخلاق و تربیت دینی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تلقی کلی ما از دین، تعریفی که از دین پیش خودمون داریم، عامل مهمیه در نحوه دینداری ما. برداشتی که از مجموعه دستورات الهی داریم، که آیا این مجموعه رو مجموعه دستوراتی پراکنده میدونیم یا منسجم؟ اگر منسجم میدونیم دقیقا هدفشون چی هست؟ آیا محور واحدی دارن یا نه؟ اینکه ما از چنین آگاهی هایی برخوردار باشیم در مقدار دینداری ما خیلی مؤثره، در تداوم دینداری ما، در صحیح دینداری کردن ما خیلی مؤثر خواهد بود. در جلسات قبل به این پرداختیم که یکی از نیازهای مبرم امروز جامعه ما این است که هم دینداران هم غیر متدینین از تعریف دقیقی نسبت به دین برخوردار باشند. نبودن این تعریف دقیق از دین و ندانستن دقیق ضرورت‌های دینداری موجب مشکلات فراوان هم بین دینداران میشه، هم موجب سوء تفاهم‌های فراوان بین بی‌دین‌ها خواهد شد. خب، جلسه قبل برای اینکه به ضرورت دینداری برسیم از ناحیه خداشناسی یا خداگرایی فطری وارد شدیم. گفتیم که آدم میتونه به ضرورت دین اینجوری برسه. وقتی به ضرورت دین رسید، تعریف دین رو هم پیدا میکنه. آدم ببینه چرا چیزی شبیه به دین میخواد، دقیقاً چی رو دنبالش هست، چرا بهش نیاز پیدا کرده. بعد چیستی دین هم ضمن این ضرورت درک خواهد شد. انسان وقتی احساس گرسنگی میکنه، این نیاز او رو اذیت میکنه، خود این نیاز به او تعریف میکنه که تو باید یک چیز خوردنی الان پیدا کنی، نه یک چیز پوشیدنی. من پوشیدنی رو نمیتونم وارد معده شریف خودم بکنم. خود اون نیاز برای انسان تعریف میکنه که چی ما میخواییم الان. به نیازمون به دینداری بنا شد برسیم از سه ناحیه. یکی از ناحیه خداگرایی و خداشناسی که به صورت فطری تو آدم ها هست. خلاصه جلسه قبل رو بخوام تو دو سه جمله عرض کنم، گرچه بحث قابل بسطی داره واقعا، اون این است که انسان به خدا احتیاج داره، به یه چیزی که او رو راضی کنه. بهشت هم انسان رو راضی نمی کنه اگر دقیق آدم نگاه بکنه، به یه چیزی که به او آرامش بده، به یه چیزی که بالاترین لذت رو به او بچشاند. طبیعتا اگر انسان پرسجو کنه میرسه به خدا. نمونه هایی رو جلسه قبل ذکر کردیم از آدم هایی که هیچی اونا رو ارضا نمی کرد، هیچ تعریفی از خدا، هیچ برداشتی از خدا اونها رو ارضا نکرد، تا رسیدن به حرم امام رضا آروم شدن، گفتن اینجا مثل اینکه یه خدای دیگه‌ای پرستش میشه. بعد براشون توضیح دادم، دو مثالش رو جلسه قبل گویا زدم اینجوری که یادم هست. اگر انسان یه چیزی میخواد به نام خدا، بلا فاصله بعدش به این سوال میرسه که من چگونه میتونم به خدا برسم، به خدا مقرب بشم. ما انسان ها موجوداتی هستیم که برای رسیدن به ملاقات خدا، برای دیدن خدا، برای متصل شدن به خدا نیاز به زجر داریم. خیلی خلاصه‌شو عرض کردم. ما باید سعه وجودی پیدا کنیم. سعه وجودی چجوری پیدا میشه؟ آدم هر کاری بکنه، هر کاری دلش بخواد انجام بده، سعه وجودی پیدا خواهد کرد. خب حیوانات هم همین جورن. پس حیوانات هم مشرف به لقاء الله میشن. حیوان دوست داره علف بخوره، میخوره، پس این هم کمال پیدا میکنه، آماده ملاقات خدا داره میشه. نه، حیوان علف خوردن رو فقط دوست داره. خب فرشته ها رو چی میگی؟ اونا که تسبیح رو دوست دارن، اونها آیا شرافت انسانی رو میتونن پیدا کنن؟ ما انسان شدیم غیر فرشته باشیم. فرشته چیزای خوب دوست داره، به سمتش میره. حیوان چیزای کم دوست داره، به سمتش میره. هیچ کدوم انسان نیستن. انسان یه پدیده ایه. برای رسیدنش به خدا باید برعکس دوست داشتنی ها یا لااقل برخی از دوست داشتنی هاش عمل بکنه، و زجر یعنی اتفاقی که خلاف دوست داشتنی های انسان رخ میده. این شرح ساده آیه کلیدی قرآن است درباره حیات بشر، که خود آیه هم داره داد میزنه من کلیدیم. حالا تو نظام تعلیم و تربیتی ما، تو نظام تبلیغات ما نیست، اون دیگه مشکل ماست دیگه. شما کتاب‌های اخلاقی وزینی رو می‌بینید که در کل کتاب اخلاقی از این آیه یاد نمیشه. خیلی جالبه، یعنی این کتاب‌ها خیلی قابل تأملن، چجوری ساخته و پرداخته شدن. کتاب‌های اخلاقی وزینی رو شما می‌بینید که از سخنان افلاطونیان درباره چگونگی انسان سخن گفته شده است. از این آیه قرآن بسیار روشن در باب انسان یادی نمی شود. حالا افلاطونیان چقدر انسان رو درک کردن و حیات بشر رو تونستن توضیح بدن که اومده در صدر مباحث اخلاقی برخی از کتب نسبتا معتبر اخلاقی ما قرار گرفته، که چقدر میتونن از قرآن پیشرفته تر سخن بگن، اون دیگه فیه تحملون. آیه قرآنی که این ماجرا رو شرح میده خیلی آیه واضحی است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. همه این مفاهیمی که پشت سر هم در یک بررسی ساده قابل مطالعه است در این آیه کریمه قرار گرفته. اصلا نیازی نیست ما از خودمون تحلیلی داشته باشیم. انگار همین پرسش و پاسخ ساده‌ای که بین ما مطرح بود ذیل همین آیه قرآن در ترجمه آمده است. ای انسان، یعنی نمی‌فرماید ای مؤمن، یک گزاره انسان شناسانه است، مربوط میشه به همه آدم‌ها، مربوط میشه به حیات بشر. انک کادحون الی ربک، تو در سعی توأم با رنجی به سوی پروردگارت. حالا هر کی پرسید چرا رنج؟ برای اینکه نه فرشته ای نه حیوان، برای اینکه باید لیاقت کسب بکنی. کادحون الی ربک، بعد تأکیدش روی کدحه، کدحن، کادحون کدحن، یعنی رنج میکشی، سعی توأم با رنج داری، آن هم چه رنجی؟ فملاقی، سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد. خلاصه زندگی بشر، حرکتش به سوی خدا و کدحی که در این میان دارد، با یک کمی تأمل میشه معنای کدح رو فهمید. کدح یعنی خلاف میل عمل کردن یا لااقل خلاف برخی از امیال عمل کردن و الا اصلا عقلا امکان نداره کدح رخ بده. آدم هر کاری دوست داشته باشه بکنه که کدح نیست، حتی سعیم نیست. سعیم تلاش توأم با رنج است، معناش اینجوریه. سعی میکنی سرسره بازی سرخوردن سعی نیست. پله ها رو میری بالا سعیه، خلاف جاذبه داری عمل میکنی. ولی سرسره رو پایین اومدی، این که دیگه سعی نیست، نشستی پایین اومدی، طبق شرایط عمل کردی. خلاف شرایط عمل کنی میشه سعیه. خیلی معناشون واضحه. حالا بعدا ما به این آیه کلیدی دیگر قرآن هم میرسیم، لیس للانسان الا ما سعا. این آیاتی که من میگم کلیدیه، خود قرآن میفرماد کلیدیه. بنده تبعیض قائل نمیشم یا تشخیص و تحلیل بنده نیست. وقتی که در مورد انسان سخن میگوید، یک نکته فرعی نیست، یک حکم جزئی در میان احکام دیگر نیست، کل حیات و حرکت انسان را گویی در این آیات میخواهد خداوند متعال تحلیل بفرماید. خب بر اساس خداگرایی ما به اینجا میرسیم که ما انسانیم. انسان محکوم است به اینکه نه فرشته باشد نه حیوان. وقتی بنا شد نه فرشته باشد نه حیوان، انتهای حیاتش فملاقی ملاقات خداست. در این طول مسیر چه باید بکند؟ دچار کدح می شود. کدح چرا؟ چون باید لیاقت ملاقات کسب کند، که اینو دیگه جلسه قبل توضیح دادیم. چون باید ظرفیت پیدا کند. یک سوال ساده اینجا پیدا میشه و اون این که برنامه کدح من چیه؟ من چه کار باید بکنم برای این که این ظرفیت پیدا بشود؟ کدام رنج را باید بکشم؟ آیا رومیخ باید بخوابم مثل مرتاضهای هندی؟ آیا تا خواستم معنوی بشوم مادی دیگر نباشم، ازدواج نکنم؟ برنامه من برای کدح چیه؟ خب اینجاست که آدم نیاز به برنامه پیدا میکنه. برنامه ما برای کدح دین است، به تعبیر خیلی ساده. پس دین برنامه‌ای است برای همین کدح، به تعبیر اون آیه دیگر. دین برنامه‌ای است برای آن سعیه. سعی بین صفا و مروه هم احکام داره. آقا شما کاری نداشته باش، ما میدویم، ما میخوایم 70 بار بدویم. آقا برنامه داره، همجوری از سر خودت که نباید سعی بین صفا و مروه. آقا شما گفتی سعی دیگه، ما میدویم دیگه، میدویم ولش کن، تو چی کار داری چند دور 17 دور میزنیم برات؟ نمیشه که. آقا ما کلن ازدواج نمی کنیم، این هم بشه کده ما. خب شما خیلی بیجا میکنی، شما باید ازدواج بکنی، باید تحمل بکنی اخلاق بد همسرت رو، این کده شماست. نه که کلن ازدواج نکنی، چه کدهی انتخاب کردی؟ برنامه برای کدح دین است، برنامه برای سعی دین است. اینجا ما از زاویه کدح به دین رسیدیم که مسیری است که ما باید طی بکنیم تا به ملاقات خدا برسیم. دوستان تأمل می‌فرمایند که در مورد لقاء الله میشه خیلی مفصل صحبت کرد. یادمون باشه ما آفریده نشدیم بچه های خوبی بشیم بعد بریم بهش جایزه بگیریم. ما برای خود خدا آفریده شدیم. تو این راه یکی از اتفاقهایی که میفته اینه که بچه خوبی هم میشیم، اون مهم نیست، مهم اون ملاقات است. البته اونجا جایزه های دیگه هم میدن، اونم مهم نیست، مهم بازم اون ملاقات است. مهم این است که من ظرفیت ملاقات پیدا کنم. چیزی جز اون منو آرام نمی کنه. سروران ارجمند یه حرفی رو از من نشنیده بگیرن. بسیاری از بیدینی های جوانان ما ناشی از این است که به آنان گفتیم شما باید بچه های خوبی بشوید. چون انسان نمیتواند به انگیزه خوب بودن این همه از لذائذ را کنار بگذارد. انسان روحش بزرگتر از این حرف هاست. حتی اگر بگویی خوب باش تا جایزه بگیری باز بیدینی کرد، روح بلندش اجازه نداد رفتار خودش را تغییر بدهد به خاطر جایزه، جایزه های بهشتی و فرار از دوزخ. چرا اصلشو نمیگیم؟ این انسان برای چی ساخته شده؟ در روایات هست بهشت و جهنم حیاشتن هستن، هدف نیستن. دیدی مرغو میخوان جا کنن، یه دستشون هم این طرفی یه اشارهی میکنن برای جهت دادن به مرغ مؤثره. اینوش کنن حیاشتن. آقا شما خوب باش، حرف زور میزنی به او میگی خوب باش. برای چی؟ برای چی این انسانی که یرید و لیفجر امامه، این انسانی که میخواد همه موانع از جلوی پای خودش برداره به خواستش برسه، شما باید انگیزه قوی بیاریم خودشو محدود کنه. ما در دفاع مقدس این رو تجربه کردیم. لقاء الله اومد، نماز شب خونم شد، بچه خوبی باش، باهاش نمازم به این سادگی نمیخوند. به عینه دیدیم یک شب راه 100 ساله رو طی کرد به خاطر مطرح شدن لقاء الله. یک شب راه 100 ساله رو به تعبیر حضرت امام طی کرد. گواه منم وصیت نامه هاشون دیگه. اینا چیزاییست که به چشم دیده شده در سطح چند صد هزار نفر، نه در سطح یکی دوتا استثناء از عرفا مثال بزنید. شما برخی از اوقات شما عرفا را نمیتونید ازشون الگوگیری بکنید، برای اینکه اونا واقعا استثناء بودن. ولی 250,000 شهید، اینا همه استثناء هستن؟ اینا محل مطالعه میدانیست وجود نازنینشون. البته اینم سفارش حضرت امام بود که دقت کنن دوستان، بنده از خودم هیچ تحلیلی نداده باشم. میفرمود 70 سال عبادت کردید، یک بار وصیت‌نامه این شهدا رو بخونید. این خیلی به حرف معناداریه. بله اسوه‌های عرفانی برای ما قله‌هایی هستن که آرزومندیم به آنها برسیم. تکیه‌گاه معنویت در جامعه هستن، تکیه‌گاه معرفت هستن. ولی این گاهی از اوقات ما نمیتونیم شبیه اونا بشیم. گاهی از اوقات که غالبا اینطوریه، اونا با استعدادهای فوق‌العاده معمولا به یه جای فوق‌العاده هم میرسن. ولی این شهدا که دیگه مثل ما بودن دیگه. چی اونها رو به این نقطه رسون؟ توجه به لقاء الله. آقا من برای چی باید خوب بشم؟ برای اینکه ظرفیت پیدا کنی به لقاء الله برسی. فطرت بشر این حرف را میپسندد، همان فطرتی که اگر بیدار باشد به او بگویی خوب باش برای خوب بودن، یا خوب باش برای جایزه گرفتن، این فطرت آن را پس میزند، میگوید ارزشش را ندارد که به این دلائل تغییر رفتار بدهم. همان فطرتی که به خدا قانع می شود طبیعی است که به کمتر از خدا قانع نشود. طبیعی است، مگر اینکه آدم‌های ساده اندیش و بی عرضه‌ای باشند که به انگیزه‌های کمتر از لقاء الله راضی بشوند، بچه‌های خوبی بشوند. بنده اگر جوانی را ببینم دیندار است، نه به انگیزه لقاء الله و آن کشش عمیق اصیل فطری برای ظرفیت یافتن برای ملاقات خدا، به آن جوان مظنون می شوم که مبادا از سر ترس و بزدلی و بی ارزگی دیندار شده است. یادم چی بگه؟ شما همه این حرف رو از بنده نشنیده بگیرید. آقا شما دینداری رو دارید خراب میکنید، بنده چی کارم؟ بنده گزارش دهنده برخی از آیات روایات هستم در محضر شریف شما. امام رضا علیه السلام میفرماید در سخن شریفی از قول امام زین العابدین علیه السلام، میفرماید اگر دیدی کسی گناه نمی کند فلا تقرن نکر، گولشو نخور، شاید ارزه نداره گناه بکنه. حرفاییست که زده شده، تصریح شده بهش. حتی بعدش هم میفرماد اگر عرضه داره و گناه نمی کنه بازم گولشو نخور، شاید این گناهو دوست نداره، یه گناه دیگه بلده دوست داره. و بعد جلوتر میده، اواخرش آدم نمیتونه تحمل کنه. انسان فطرتاً یک کششی به خدا داره. آقا ما یه انسانهایی رو داریم این کشش رو ندارن، خب اونا مسیر تربیتیشون رو غلط اومدن، یه مربی یا مبلغ زبردست میخواد فطرتش رو بیدار کنه، تمام شد. و الا خدا انسان رو برای خودش ساخته، برای اینکه به کمتر از او راضی نشه و به او عشق ببرزه. حتی برای بهشتم آفریده نشده به معنای دقیق کلمه، برای لقاء الله آفریده شده. خودشون میفرمان انا لله و انا الیه راجعون، نه الرزوان راجعون. البته رزوان الهی هم سر راه ما هست، به معنای اون منطقه خرم آباد به نام بهشت و جنت الهی، بله اون سر راه ما هست، بله اونم هتل ماست انشاءالله برای سفر زیارتی که داریم، زیارت خدا. انسان این گونه است. ببینید درباره خود لقاء الله چقدر جا داره بحث بکنه آدم. وقت ما بسیاری از اوقات در اصول عقایدمون به جای اینکه لقاء الله رو بیاییم برای جوونا جا بندازیم، فرض رو بر این گرفتیم این بچه های ما همه آلوده به شرکن، توحید رو میخواییم جا بندازیم. اللهم هی جوون من میگه بابا من اون لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اینو اصلا قلبم فهمیدم، ول کن تو رو خدا، دیگه نمیخواد بگی تثلیث نیست، خدا یک دان است، بابا تموم شد، قبول. حتی جوونهای ما توحید قلبی رو هم که عالی ترین مرتبه توحید هست رو هم به سهولت میفهمند. تو شعرهای عاشقانه و متنهای عشقولانه شون نگاه بکنید، میگه دل یک دله کن، اون زمینه توحید دیگه. تو برای رفیقه خودت، رفیق خودت از جنس مخالف، میگی دل یک دله کن، برای خدا، خدا میپذیره، میگه خب نه معلومه نمیپذیره، تموم شد. خیلی راحت. دین نداره ولی میگه من متدین مخلص رو قبول دارم، متدین متظاهر رو قبول ندارم. خودش هم اصلا دین نداره ولی هنوز فطرتش داره کار میکنه، توحید رو فهمیده. نه به تو من اول برای توحید رو جا بندازم. برای چی برای من توحید رو جا بندازی؟ برای من لقاء الله رو جا بنداز. خدا کلا نمیتونه دوتا باشه، تصورش تصدیقش رو لازم میاره. بعد ما فکر میکنیم اینجا کار علمی جانانه کردیم. کار علمی جانانه این است که قرآن رو جا بندازی، روش تربیت و تعلیم قرآن رو جا بندازی. نه یه جایی پیدا شده یه کسی موحد نیست، من بچه‌مو الان بیام بر اساس خرابی‌های او تربیت کنم. بچه شما میگه من چه ربطی دارم به اون؟ ملاقات پروردگار عالم، هیچی ما رو راضی نمی کنه جز ملاقات او. این رو باید توضیح بدیم برای خودمون، نگیم بحث عرفانیه، نگیم بحث سنگینیه. انی لا احب الافلین، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو که با مردم عادی کوچه و بازار میگفت و ندیم دست عرفا برن در کلاس های خاص ازش بحث کنن، این حرف کوچه و بازاره. من یه خدایی میخوام، دوست دارم یه خدایی داشته باشم غروب نکنه، جاودانه باشه، دوست دارم. جاودانگی خدا برام خیلی مهمه، ازش ازلیت هم در میاد، تأمل بفرمایید. خب ما داریم برمیگردیم به بحث جلسه قبل، سریع ازش عبور نکنیم، ولی خیلی دوست داریم از این بحث هم به سرعت عبور کنیم تا به بخش بعدی کلام برسیم. لقاء الله میبینید خیلی بحث داره، جزو آموزه های عمومی دینی ما باید باشه و جزو آموزه های اولیه دینی. ما آفریده شدیم برای ملاقات خدا، خود او پاسخ ماست. شما تو دبستان، بنده امتحان کردم تو دبستان اینو صحبت کنید بچه ها میفهمن، برید صحبت کنید. الان بچه خونه خودتون دارید، اگه معلمم نیستید با بچه های خودتون در میون بگذارید. بچه ها چی دوست دارید؟ هر چی گفت، شکلات، دوچرخه، بازی. برای چی دوست دارید؟ برای اینکه خوشمزه است. اگه یه چیزی مزهش بیشتر باشه اونم دوست دارید؟ میگه بله. حوصله سر میره از این اگر زیاد باش بازی کنی؟ میگه بله. بعدش چی دوست داری؟ میرسه به این که خیلی ساده، کودک شما قبل از بلوغ میرسه به چیزی که خوشمزه تره. خوشمزه ترین خوشمزه ها، لذت بخش ترین لذت بخش ترین ها چیه؟ میگه چیه؟ چند تا جواب ممکنه بده؟ بگو از این بالاتر چی میشه؟ میشه داشته باشیم؟ اگه داشته باشیم چقدر خوب میشه؟ میگه آره چقدر خوب میشه. اون چیه؟ خود خداست. خدا چجوری خوشمزه میشه؟ باید بریم تا ببینیم. ما برای همین آفریده شدیم. خیلی سخت نیست، مسیر زندگیشو میفهمه. خیلی خوشمزه است. مامانت تو میبینی خوشحال میشی؟ آره. مامانت مهربونه، دوستش داری؟ خدا خیلی بیشتر از مامانه. این روش تربیت پیغمبر اکرم. مادری رو دید بچه شیر میده، فرمود این بچه حاضره، این مادر حاضره بچه شو بندازه تو آتیش؟ گفتن نه هرگز. فرمود خدا از این مادر به شما مهربان تره. خیلی ساده است، پیچیده نباید کرد. انتخابهای شایسته برای آغاز معرفت دینی. چجوری ما میتونیم به خدا برسیم؟ یه برنامه داره، برنامهش میشه دین. برنامهش هم ریاضتیه که در روایت فرمود هیچ طاعتی، هیچ طاعتی نیست مگر الا یعتی فی کرهن. یه سختی داره. ما من معصیتن الا یعتی فی شهوتن. هر گناهی یه شهوتی توش هست، یه لذتی توش هست، هر طاعتی یه سختی توش هست. چرا باید سختی باشه؟ چون خلاف دوست داشتنیاته. خب من حالا کدوم خلاف کدومی که از دوست داشتنیام اقدام کنم؟ برنامه‌شو دین به شما میده. حالا بعد میریم جلو. چرا دین به جای برنامه پیشنهادی دادن دستور میده؟ اصل بحث اونجاست. حالا فعلا در حد یه برنامه پیشنهادی به تعریف دین رسیدیم. از ناحیه خداگرایی که وارد بشیم، نهایت نیاز ما و همه درخواست ما اگر فطرت ما بیدار بشود ملاقات خود خداست. اگر اسیر باشیم یک مربی ماهر یا یک معلم یا یک مادر یا یک پدر میتواند در کودکی به ما حالی کند که ما نهایت خواسته های من خود خداست. من هی دلم نمیاد، هی دارم توضیح میدم اون بحثایی که در مورد لقاء الله میشه گفت. شیرنی پز و خودشو نمیشه خورد، ولی شیرنیشو میشه خورد. خدا نسبت به مخلوقات اینجوری نیست. خدا خودش واقعا شیرین تر از شیرینی هایی که تو عالم خلق کرده. وقت نماز یه جوری ارضا میکنه دیگر شهوات آدم را، حتی هم آدم آروم میگیره. وقت این نیاز تعدیل شده دیگه شهوترانی معصیت بار نخواهد کرد. رضا فرمود این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تو خوردی دیگه، برای چی بیشتر بخوری؟ حالا یه کمی هم بخور. گفت ما غذامونو خوردیم، اینجا دست دست میکنیم. رفته سر نماز سیر شده دیگه. چون تو لقاء الله یه چیزی از این معانی هست، یه کیفی کرده، یه حوصله هورول اینو نداره. بعد نوشته است در آن روایت شریف از قول پیامبر گرامی اسلام، حضرت موسی بن عمران وقتی آمد بین مردم، مردم باش حرف می زدن مشمئز می شد. رسول گرامی اسلام می فرماید ببینید رسول خدا چقدر زجر می کشیدن وقتی با ما آدم ها حرف می زدن. اون که حضرت موسی ابن عمرانه که مقامش از اوصیایشون پایین‌تره، خود پیامبر گرامی اسلام چقدر زجر می‌کشیدن. در مورد لقاء الله خیلی باید تأمل کرد. آخر خواسته های ماست، باید کمی منتظرش باشیم، باید کمی ببینید اینها همون چیزاییست که تصورش تصدیقش رو لازم میاره. با یه کمی غبار از رو فطرت بره کنار، خودشو نشون میده. آره آره، منم میخوام، دلم میخواد. بچه ها عشق به شهادت رفقاشونو میدیدن عاشق شهادت میشدن. کلاس اخلاق نمیخواست، یک شب راه 100 ساله رو میرفتن. تو چشمای رفیقش میدید میشه یعنی ما ملاقات خدا بریم، این هم عاشق میشد، اصلا منتقل میشد. اینا حقیقت داره. این روش آموزش صحیح دینه. با خداشناسی و خداگرایی فطری شروع کنیم. بعد البته یه بیمار شبهناکی هم اومد، میریم میخونیم از کتاب برهان لمی و انی، جواب اونو میدیم، از انواع براهین استفاده میکنیم. این دارو برای اون بیمار، نه برای ارتباط ما با خدا. ما که اگر از اون بپرسن اون چیزی که لذتش بیشتره کوچولوی من، میخوای؟ میگه آره میخوام. اون چیزی که بیشتر تره اونم میخوای؟ میگه آره میخوام. نمیشه حالا به همین کم میگه آخه آقا معلم یا مامان بابا، حوصله‌ام سر میره. بچه هم اینو میفهمه. خب میدونه اونی که لذتش همه بیشتره چیه؟ خداست. حتی از خوردنی ها آره، حتی از پوشیدنی ها آره، هیجانش از چرخ فلک بیشتره. معلومه، چون اصلا او چرخ فلک رو آفریده. خودشو ببینی از 100 تا چرخ فلک هیجان داره. راست گفتی، اینا عین واقعیت دیگه. حالا ببینید یکمی من حق دارم که از اون بحث جلسه قبل که میخواستم خلاصه گویی کنم نگذرم. از باب خداگرایی آدم میفهمه که ما موجودی هستیم مشتاق ملاقات خدا. برای ملاقات خدا باید ظرفیت پیدا کنیم. ظرفیت اصلا معناش یعنی زجر. لیاقت اصلا معناش یعنی خلاف تمایلات عمل کردن. اینم دیگه نگذاشتیم و نبرداشتیم. این آیه قرآن شد که بله، انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. هم فلسفه کدح معلوم میشه، هم جایگاه ملاقات معلوم میشه، هم خطابش که به انسانه معلوم میشه جایگاه این سخن کجاست. این باب اول برای درک ضرورت دین و طبیعتاً درک چیستی و چگونگی دین. وقت میگه چرا من دینداری کنم؟ سخته. ببخشید، شما اون سختی رو اصلشون است که برات جان انداختن. کادحون الی ربک کدحن رو برات جان انداختن، بعد اومدن دین رو میخوام برات جا بندازن. خب مشکل پیدا میکنی. میگه دین رو یک کمی آسون ترش کن. سوال غلط میپرسی. بعضی هم میخوان دین رو تبلیغ کنن، اول میان دین رو چکارش میکنن؟ میخوان کدهش رو بگیرن. نمیشه که. برای یه کسی خواست فرار کنه از دینداری چی؟ دینداری برنامه ایست برای سختی کشیدن. من فرار میکنم. شما فرار نمیتونی بکنی. برایش توضیح بده که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. هر دستور سختی رو اجرا نکنی، خدا در متن حیات تو رو دچار کدح خواهد کرد. فرقی نمی کنه. منتها دیگه فملاقی طوری خدا رو ملاقات می کنی که خدا غضبناکه به توه. یا دیگه برای شهر می دیدین که کاری نداره. خب این ضرورت اول. ضرورت دوم چیه؟ گفتیم در ضرورت دوم خدا رو میگذاریم کنار، ملاقات خدا رو میگذاریم کنار، میایم یه طبقه پایین تر. ای انسان، تو با خودت میخوای چی کار کنی؟ آیا به خود شکوفایی میرسی؟ میخوای برسی یا نه؟ ببینید اگر ما خدا و هدف ملاقات خدا رو فعلا اجالتاً حذف کنیم میرسیم به وجود خود انسان. دو تا سوال اینجا مطرح میشه. برای هر دو تا باب هست برای رسیدن به درک ضرورت دین و باز چیستی و چگونگی دین. باب اول چی عزیز من؟ باب اول اینه که ای انسان، تو دو تا هدف میتونی تو زندگیت داشته باشی. یک، به خود شکوفایی رسیدن، بزرگ شدن و رشد کردن خودت. دو، حل مشکلات زندگی و حیات و بیشتر بهره‌مند شدن از مواهب حیات. بیشتر عالم پیرامونی خودت رو میخوای تصرف بکنی یا بیشتر خودت میخوای قدرتمندتر و بزرگتر بشی؟ منهای پروردگار عالم میشه این دوتا بحث رو با انسان مطرح کرد. اگر یه انسانی گفت میخوام به دنیا، به تصرف دنیا بیشتر بپردازم، با او به گونه ای سخن خواهیم گفت. از باب حیات شناسی به ضرورت دین میرسیم برای همین هدفش، برای همین هدف پستش. اگر کسی گفت نه خودم میخواهم رشد کنم، خودم میخواهم کشف استعداد کنم، خودم میخواهم فربهتر بشوم، درسته؟ میریم چیکار میکنیم؟ از باب به خودشکوفایی رسیدن انسان چگونه محقق میشود به ضرورت دین و سپس چیستی دین میرسیم. در هر دو صورت میشه. پس یه بار از خداگرایی به دین میرسیم و ضرورت آن، یک بار از خودگرایی. ابی نداره، انسان میخواد خودش به جایی برسه، باریکالله. یه بارم از باب دنیاگرایی. بعضیا پول دارن میرن ماشین گرون قیمت میخرن، میذارن زیر پاشون که همسر خوب گیر بیارن، مثلا تصرف بکنن محیط را، عالم را. بعضی ما پول نداریم، میریم زورخونه هیکل به هم میزنیم، بعد هیکلشو نمایش میده. بالاخره یا خودشو باید فربه کنه یا محیط خودشو تصرف کنه، به خودش اضافه کنه دیگه. چیز خبر دیگه این دو عالم نیست غیر از این دوتا. یا به خدا باید برسی یا به خودت یا به دنیا، چیز دیگه تو این عالم آخه وجود نداره. از هر سش هم میخوای آخر سر خودت لذت ببری؟ بله. خب این حرفو میخواید برای آدمهای خدا نشناس بزنید؟ نه نه، انسان خدا شناس و خدا گرا که داری تلاش میکنی برای لقاء الله، شما هم این حرفو بشنو. اگه این حرفو نشنوی میترسم در مسیر دوچار عجب بشی، چون آدم وقتی از جهات مختلف ضرورت دینداری رو درک کنه متواضعانه تر دینداری میکنه و الا منت میذاره سر خدا. میتونستی جای دیگه بری؟ لا یمکن الفرار من حکومتک ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. حسابی بگذاری ضرورت دینداری برای دیندارات جا بیفته. انسانی اگر بخواد به خود شکوفایی برسه چگونه ضرورت دینی براش مشخص میشه؟ یک روایت هست مختصر عرض بکنم، شرح ماجرا میمونه طبیعتا برای هفته بعد. خطبه وسیله از امیر المؤمنین علی علیه السلام یک هفته بعد از رحلت رسول گرامی اسلام در مدینه منوره جمع‌بندی از دین ارائه میشه. در بخشی از این خطبه امیر المؤمنین علی علیه السلام کلیدی ترین ویژگی انسان رو بیان می فرماین. حالا چرا کلیدی ترین؟ از بیرون هم میشه توضیح داد. می فرماید ایها الناس اعجب ما فی الانسان قلبه، عجیب ترین قسمت وجود انسان قلب انسان است. و له مواد من الحکمه و ازداد من خلافها. بعد شرح میدن و نمونه ذکر میفرماین. میفرماین قلب یه چیزایی از حکمت در درونش هست. حکمت یعنی میل به خوبی ها، در اینجا معناش اینه. بعد شرحشو که ببینید دقیق تر متوجه میشید. و از دادون من خلافها، و برعکسش هم تو قلب انسان هست. هم انسان میل به رجاء دارد، هم میل به یأس دارد، هم ظرفیت قلبی رجاء دارد، هم ظرفیت قلبی یأس دارد. هر کدوم از اینها هم دچار چه آسیب‌هایی میشوند، نمونه هاش رو ذکر میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام. واقعا همینطوره. عجیب ترین دارایی انسان قلب انسانه که دارای گرایش های متعدده. از اینجا خلقت انسان، حیات انسان شروع میشه، حرکت انسان شروع میشه. انسان تفاوتش با فرشته و حیوان اینجا دیده میشه. اون چیه؟ فرشته گرایش های عالی دارد، فقط آن گرایش های عالی را اجرا میکند، میرود جلو. حیوان گرایش های دانی دارد، دانی یعنی پس، آن گرایش ها را پیروی میکند، میرود جلو. انسان این وسط هم گرایش های عالی دارد، هم گرایش های پس، مردد میماند کدام را انتخاب کند. داستان سر انتخاب انسان نیست. قبل از انتخاب این است که تو دو نوع گرایش در درونت هست. اصلا گرایش های عالی و دانی رو هم شما بگذارید کنار. ای انسان، شما هیچ وقت نمی توانید گرایش های خود را تماما پاسخ بدهید در دنیا، اگرچه دانی باشد تماما. فقط دعوا سر گرایش های عالی و دانی نیست. آقا ما اصلا دنیا رو میخوایم. خب باشه، برو سراغ دنیا، برو دیگه. شما مگه راحت طلبی نمیخوای؟ یاره. هیکل ورزشی هم من نمیخوای؟ یاره. خب این دوتا با هم جور در نمیاد، برو دیگه. راحت طلب، راحت باش، هیکل خوبم میخوای دیگه، برو دیگه. هیکل خوب که آخه من باید ناراحت باشم؟ خب بله دیگه. راحت طلبیم چی میشه؟ خب بله دیگه. انسان یعنی موجودی سرگشته بین گرایش های متضاد و متعارض. فقط هم به تقسیم عالی و دانی نیست. انسان است و علاقه دارد فی کل جدید لذت، به چیزهای جدید بپردازه. آقا حرف تازه است، صحنه تازه است، فیلم تازه است، آهنگ تازه است، علاقه داره. همین انسانی که به چیزهای جدید علاقه داره، به چیزهای قدیمی هم که انس داره علاقه داره. آه چه موسیقی، بذار باشه بذار باشه، ما قدیما چقدر این موسیقی رو گوش میکردیم. بیا حالا ما نفهمیدیم، بالاخره تو سراغ چیزهای تازه باید بری یا قدیمی؟ اینا ضد هم دیگه است، هر دوش تو وجود انسان هست. این میشه انسان، اصل وجود انسان. عقل برای چی دادن؟ برای اینکه قضاوت بکنی، درست انتخاب بکنی. علم برای چی دادن؟ برای اینکه راه رو روشن کنی، درست انتخاب بکنی. اراده برای چی دادن؟ برای اینکه وقتی درست انتخاب کردی، بتونی با اراده خودت خلاف یکی از گرایش‌های دیگه عمل بکنی. همه چی دیگه برای اینه دیگه. چشم و گوش و دهان و همه چی دادن به آدم به خاطر اینکه حیات انسان خلاصش این است. دوستان این جمله رو در ذهن شریفشون یادداشت کنن. زندگی و حیات بشر خلاصش مدیریت گرایش هاست. چرا؟ چون ما گرایش های متضاد در وجودمون هست، باید اینا رو انتخاب کنیم. مجبوریم، اصلا به دین و بیدینی کاری نداره. یادمون نره اون کلام شریف نکه کادح کادح ذاتی حیات انسانه. اصلا انسانی خوب نمیخواد بشه. خب باشه، خوب نمیخواد بشه، میخواد بد باشه. راه براش بازه؟ راه براش باز باشه، راحته. اون آدم هرزه پولداری که فقط میخواد عیاشی کنه، میدونید امیرالمؤمنین میفرماد اون زجرش بیشتر از یه آدم متقیه، و متقیه بیشتر از اون لذت میبره از دنیا. در نامه به اهل بصره این رو فرمود. نه دیگه، اون هرچی میخواد هست. از دور داری نگاه میکنی، عوامانه داری نگاه میکنی، میگی اون هرچی میخواد هست. میدونید که از فجایعی که برای آدم های هرزه پولدار رخ میده چیه؟ دیگه لذت نمیبرن از هیچی. فاجعه بزرگ. دیگه چه خاکی به سرش بریزه لذت ببره، دیگه نمیبره. چون انسان زندگیش در متن درگیری تعریف شده. درگیری رو حذف نکن. برای چی حذف میکنی؟ نمیتونی حذف کنی، خودتو حذف کردی.
پس من موجودی هستم در متن درگیری ها آفریده شدم، علاقه های متفاوت، متعارض، متضاد، متناقض، انواع تفاوت ها بین علاقه من هست، من باید مدیریت کنم بین این علاقه ها. فقط بحث علاقه خوب و بد نیست. یکی از تقسیم ها فعل همه ها فجوره ها و تقوا هاست. تقسیم های دیگری هم در علاقه های انسان وجود داره. زندگی انسان میشه مدیریت علاقه. من به کدوم علاقه برسم؟ به هر کدوم برسی اون دیگری رو به خاطرش ذبح کردی. انسان برنامه میخواهد برای مدیریت گرایش های خودش. من اگر بناس زجر بکشم با حذف برخی از دوست داشتنی هام، تو بگو من کدام دوست داشتنی را حذف کنم. دین پاسخی است برای این سوال. دین میگوید من بهترین برنامه برای حذف برخی از گرایش ها را به تو میدهم. اون وقت به اوج خودشکوفایی میرسی. انسان در شباهتش با حیوان به اوج خودشکوفایی نمیرسد، قدرتمند نمیشود. فدای سخن طبیبان روح، عرفاء بزرگوار، علماء بزرگوار اخلاق مثل حضرت امام که میفرمودند موسیقی انرژی جوان رو میگیره، جوان رو ضعیف میکنه. چرا؟ دوست داری دیگه. دنبال این دوست داشتنی بری ضعیف میشی. دین به شما برنامه میده با کدوم دوست داشتنی هات مخالفت کن تا قوی بشی. نه قوی بشی فقط برای فملاقی، ملاقات پروردگار. قوی میشی حتی برای زندگی کردن، حتی برای لذت بردن، لذت جنسی، لذت غذا، لذت خواب. آدم چی کار کنه از خواب بیشتر لذت ببره؟ مگه بناس آدم خودشو محروم بکنه از خواب، لذت خوابیدن؟ نه. اون وقت بعضی وقتا قیچی کردن خواب در برخی از زمانها اتفاقا نخوابیدن خواب را برای انسان دلچسب‌تر خواهد کرد. دین به شما برنامه میده تا بتونید مدیریت کنید گرایش های خودتون رو، و این یعنی زجر. اصلا شما دین هم نداشته باشید زجر خواهید کشید. در این باره تأمل بکنه انسان چه باب گسترده ای از مباحث باز خواهد شد. از ناحیه انسان شناسی هم باشه، آدم میرسه به زجر. از ناحیه انسان گرایی هم باشه، آدم میرسه به منطقی بودن زجر برای انسان. و بعد دین میشه بهترین برنامه برای اینکه این زجر رو سازماندهی میکنه که نتیجه بگیری برای دنیات. من نمیدونم این حرف خیلی مهمه به نظر شما. گروهی از آمریکای لاتین آمده بودن، یک حرفی رو بنده حقیر به اونها زدم ضمن بحث. بعدن ارزیابی کرده بودن، میگفتن این حرف ما رو دیوانه کرد، به هممون ریخت، تا صبح نتونستیم بخوابیم، با هم گفتگو میکردیم، نگاهمون با خدا عالم عوض شد. اون حرف اینه که اگر دین به نفع ماست حتی برای حیات دنیوی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، پس چرا خدا اینقدر ما را دوست می‌دارد اگر ما خوب زندگی کنیم؟ جایزه به ما می‌دهد و در قیامت ما را در آغوش می‌گیرد وقتی ما خوب زندگی کردیم به نفع خودمان. از اون جوان‌ها پرسیدم، اهل مطالعه و دقت بودن البته، گفتن برای اینکه زجر کشیدیم در راه خدا، خدا میخواهد پاداش بدهد. گفتن ببخشید، اگر شما دینداری هم نکنید زجر میکشید، بلکه بیشتر هم زجر میکشید. و من عوض ان ذکری فإن له معیشتا زنکا. این پاسخ درستی نیست. چون زجر کشیدی خدا التیام زخمهای تو را در آغوش میگیرد. شما زرنگی دینداری کردی، اتفاقا زجرت کمتر شد. چرا خدا باز تو را در آغوش میگیرد و تو را جایزه میدهد؟ گفتن ما جوابشو نمیدونیم. البته فکر میکردن میدونستن ها، ولی یه دفعی شد هول شدن، چون خیلی فکر میکردن که چون زجر کشیدن خدا پاداش زجر میدهد. ببخشید اونی که شهید نمیشه میره زیر چرخ تریلی اون زجر نمیکشد؟ اون چه فرقی میکنه؟ پاسخی که بر اساس فرمایشات بزرگان و اولیاء دین به دوستان عرض کردم این است که خدا مثل مادر ماست، خیلی شدیدتر از مادر، غیر قابل مقایسه با مادر. وقتی بچه‌ای تو کنکور قبول بشه به نفع خود بچه است، مادر ذوق میکنه، محل و شیر نمیده، خدا خوشحال میشه ما به نفع خودمون کار میکنیم. اینقدر ما رو دوست میداره، ما رو در آغوش میگیره، جانم عزیز دلم که ساختمت خوب لذت بردی، بارکالله، آفرین آفرین آفرین. میگفتم ما اینقدر خدا رو تا حالا عاشق خودمون ندیده بودیم. خب ببینید، خواهش میکنم، کلام رو ناتمام قطع کنیم انشاءالله تا هفته بعد. تو کربلا ابا عبدالله الحسین واقعا به اصحابش میفرمود نمیخواد برید. زجر ابتدایی اونها رو نمیتونست تحمل بکنه. بعد اونها بعضی هاشون بلد بودن چجوری از امام حسین اجازه بگیرن، یه زجر دیگر رو نشون میدادن، امام حسین کوتاه میومد. این مادر، مادر رو آدم اینجوری میتونه اذیتش کنه؟ و این اصحاب امام حسین رو به زبان ذوقی بنده اذیت میکردن، امام حسین رو اصحاب. غلام امام حسین جون آمد، گفت آقا میخوام در راه تو بجنگم. آقا فرمود نمیخوام تو صدمه ببینی، نمیخوام تو کشته بشی، تو خدمت کردی، من پاداش تو میدم، برو آرام زندگی تو بکن. یعنی حسین نمیخوای من زجر بکشم؟ میدونی بعدش اون وقت چه زجری خواهم کشید؟ به یه زبان دیگه اینو گفت. تا این حرف رو زد آقا فرمود نه نه، بیا برو عزیزم، بیا برو. چون امام حسین دید این غلام اون زجر رو خوب میفهمه، راضی شد، گفت آقا من چون غلام سیاهم ارزش ندارم برم. یعنی بعدش من دوچار این زجر خواهم شد، حسین به من بها نداد، کاش من یه آدمی بودم برای خودم. چون بدنم بوی بد میده، سطحم از نظر اجتماعی پایینه، در حماسه تو نقشی ندارم. باعث افتخارت، من که عباس ابن علی نیستم، من که حبیب ابن مظاهر نیستم، من که مسلم ابن اوسجه نیستم، من حداقل نام‌آورم مثل حر و زهیر نیستم در دلاوری که بگم حداقل یه افتخاری دارم بریزم پای حسین. من هیچی ندارم پای تو بریزم، من برم؟ آقا فرمود نه عزیزم، تو هم بیا برو عزیزم، تو هم بیا برو. امام حسین علیه السلام گذاشت سر دوراهی، منو میخوای زجر شمشیر نکشم، زجر این رفتنم که به درد تو نمیخورم که بیشتره. آقا کوتاه اومد، اذن داد، بعد اومد بالای سر غلام، جبرانی کرد براش، اللهم بیض وجهه، خدایا روی این غلام منو سفید قرار بده. نورانی ترین شهید کربلا همین جون بود. و طیب ریحه، بوی او رو خوشبو قرار بده. ها یه چیزی هم گفته بود، گفت من بی کس و کارم، به درد تو نمیخورم. آقا ابا عبدالله فرمودن عرف بینه و بین محمد و آل محمد، خودت غلام منو ببر به رسول الله معرفی کن، او بی کس و کار نیست، بگو این فرستاده خصوصی حسینه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، برداشت صحیح از دین به ما عنایت بفرما، ضرورت دینداری رو در جان ما قرار بده، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیاء خودت قرار بده، ما رو مقدم ساز ظهور آقا و مولامون امام زمان ارواحنا الله الفدا قرار بده. دشمنان اسلام مکرشون رو به خودشون برگردان. خدایا بیمارانی که التماس دعا گفتن، بیمارانی که هر بیمارستانها بستری هستن، خدایا به حق این محفل نورانی، این مکان مقدس، به حق فاطمه معصومه سلام الله علیها شفا یا جل عنایت بفرما. خدایا مکر دشمنان ما به خودشون برگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه های آفتا.